سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر نفت ایران میگوید حتی در صورت نصف شدن بهای نفت صادرات ایران افزایش می‌یابد. نماینده آمریکا در امور سوریه به مسکو و ریاض می‌رود. و در پی تمهیدات دولت چین وضعیت بازارهای مالی در این کشور اندکی بهبود یافت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه گفت از سهم خود در اوپک صرف نظر نکرده ایم و صادرات را حتی اگر قیمت نفت به نصف برسد افزایش می دهیم. آقای زنگنه شامگاه چهارشنبه در برنامه ای تلویزیونی گفت ما مشکلی نداریم زیرا به بهای کم نفت عادت کرده ایم و دیگران باید نگران باشند. وزیر نفت ایران همچنین برخی از اعضای اوپک را متهم کرد که به گفته او برای ضربه زدن به سایر اعضا به دنبال افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی نیستند. آقای زنگنه از کشوری خاص نام نبرد، اما در ماه‌های اخیر عربستان سعودی اقدام به افزایش گسترده استخراج و صادرات نفت خود کرده است. نماینده آمریکا در امور سوریه قرار است به مسکو، ژنو و ریاض برود تا برای یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تلاش کند. مایکل رتنی قرار است روز جمعه در مسکو با مقام‌های روس دیدار کند و سپس به ریاض برود تا آنگونه که یک مقام آمریکایی گفته، گفتگوها درباره کار در راستای یافتن یک گزار سیاسی واقعی را ادامه دهد. آمریکا در هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران 4 ساله سوریه را شدت بخشیده و وزیر خارجه این کشور تأکید کرده که باید به جای راه حل نظامی، راه حلی سیاسی برای پایان دادن به این بحران پیدا کرد. پس از چندین روز بی‌ثباتی در بازارهای مالی چین، صبح پنجشنبه بورس این کشور و همچنین بازارهای مالی شرق آسیا با اندکی بهبود کار خود را آغاز کرد. تمهیدات بانک مرکزی چین برای کاهش نرخ بهره و همچنین تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش ندادن نرخ بهره در ماه آینده از جمله عوامل این بهبود ذکر شده است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و پدیدآورنده 13% از کل تولید جهانی به شمار می‌رود. شماری از نیروهای زمینی عربستان سعودی روز گذشته با ورود به خاک یمن در مناطقی از استان سعده در شمال یمن مستقر شدند. احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان اعلام کرد که این عملیات تهاجمی در پاسخ به حملات حوثی‌ها به خاک عربستان و ممانعت از اقدامات بعدی آنها صورت گرفته. همزمان گزارش‌هایی نیز از ادامه حملات هوایی عربستان به نقاطی از یمن منتشر شده است. طرف های درگیر در خشونت‌های شرق اوکراین اعلام کردند از چند روز دیگر و با آغاز سال تحصیلی آتش‌بس را اجرا می‌کنند و به طور جدی به موارد نقض آتش‌بس در این منطقه خاتمه خواهند داد. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که دولت اوکراین و جدایی طلبان پذیرفته‌اند که با رعایت کامل آتش‌بس و اجرای مفاد راستی آزمایی آن راه را برای مصالحه نهایی هموار کنند. خشونت‌ها در شرق اوکراین تاکنون نزدیک به 6500 کشته بر گذاشته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران کم نشده است. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او سخن میگفت، افزود که نگران احتمال بی‌توجهی مسئولان به اهداف دشمنان است و به گفته او مقام های دولتی باید مواضع انقلابی را به صراحت و بدون خجالت بیان کنند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار همچنین پایان دادن به مذاکرات هسته ای را یکی از کارهای بسیار مهم دولت خواهد. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. با رادیو فردا همراه باشید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. برگزاری جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران و مروری بر وضعیت امروز تئاتر ایران موضوع اصلی مجله این هفته است و مثل هر هفته هم مروری خواهیم داشت بر تحولات سینمای ایران و اکرانهای تازه سینمای جهان. با صحنه همراه باشید. تئاتر هفته گذشته 14 جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران برگزار شد. در این جشن که با حضور چهره‌های شناخته شده نمایش ایران برگزار شد، برگزیدگان یک سال تئاتر ایران هم معرفی شدند. نمایش‌های صدای آهسته برف به کارگردانی جابر رمضانی، هم هوایی به کارگردانی افسانه ماهیان و آنک انسان به کارگردانی محمد رضایی راد به عنوان آثار برتر سال 93 تئاتر ایران معرفی شدند. این جشن علاوه بر تقدیر از برخی چهره‌های برگزیده تئاتر، اما محلی بود برای بیان نظرات انتقادی درباره وضعیت فعلی هنر نمایش ایران، نظراتی که عمدتاً از افت کیفی تئاتر ایران در چند سال اخیر حکایت داشت. این نظرات مخالف دیدگاه دیگری است که میگوید با گسترده تر شدن مخاطبان تئاتر، هنر نمایش در سالهای اخیر خلاقانه تر از هنرهای دیگر در ایران بوده است. فرزانه ابراهیم‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که خود یکی از برگزیدگان همین جشن بود، با رد این نظر میگوید نمایش ایران با وجود گسترده تر شدن مخاطبانش با افت کیفی همراه بوده است.
اتفاقی که در 4-5 سال اخیر افتاده با افتتاح سالن‌های خارج از مرکز شهر، اولا اینکه به لحاظ جغرافیایی تئاتر در تهران داره پخش میشه که یک مقداری تئاتر از مثلا مرکز داره بوده و کنار اینکه تعدادی زیادی سالن خصوصی در تهران داره افتاده که به همت افراد خود تئاتری را افتاده، یعنی شما هر گروه تئاتری که میبینید که یک آموزشگاه داره، بخشی از این آموزشگاه تبدیل به یک سالن تئاتر کرده. اینها اتفاقات بسیار خوبیمون این بخش اقتصادی تئاتر هم در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده و این نکته یه که میگم خیلی معتقد نیستم که تئاتر ما یک تئاتر خلاق شده، به خاطر اینکه بسیاری از آدم های تئاتر ما برای اینکه بتونن فروش داشته باشن و بتونن فضای اقتصادی از تئاتر داشته باشن یک سری فعالیت ها کردن. این فعالیت هم از ابتدا از تئاترخانه ایران شهر شهرسازی شروع شده، اون هم بخش آوردن چهره های شناخته شده سینما به تئاتر از وهله اول و حالا بیدیوزه در اسپانسر به تئاتر هستش که اینها یک مقداری تئاتر از این هنر ناب بودن شاید در آورده، یک مقداری به سمت نوعی از نمایش برده که کمی تنه میزنه به تئاترهای لاله‌زار.
با وجود انتقادها از سطح کیفی تئاتر ایران، اما افزایش چرخه مالی تئاتر در سالهای اخیر نکته ایست که بر اساس آمارهای موجود غیر قابل کتمان است. این موضوع باعث طرح این نکته شده که طبقه جدیدی به جمع مخاطبان تئاتر اضافه شده است. فرزانه ابراهیم‌زاده درباره درستی این نظر چنین اعتقادی دارد.
طبقه متوسط تئاتری همچنان دارن این سبک تئاتری که خودشون دنبال میکردن رو میبینن، منتها به کیفیت نازل‌تر. به نظر من شما الان دارین میبینید در سالن تئاتر شهر کارهایی روی صحنه میاد که شاید در گذشته این کارها رو نمیدیدیم. جایگاه مخاطب تئاتری که مقداری تفاوت پیدا کرده، شما ببینید در دو سه ماه گذشته یک نمایشی در تالار وحدت روی صحنه رفت که نزدیک 100,000 تومانی داشت و بازیگرهای تماما از بازیگرهای سینما استفاده شده بود. طبقه متوسط قاعدتا نمیتونه بلیط 100,000 تومان و حتی 50,000 تومانی برای تئاتر بخره. این اون بخش تناقضیه که من دارم میگم. وقتی که کارگردانی در تماشاخانه ایران شهر میبینه که خب اون داره 100,000 تومان میفروشه به یک کار نازل و مردم میان میبینن، بجای اینکه به کیفیت کارش فکر کنه قطعا به کمیت کار و اینکه باید کارش رو کم کنه فکر میکنه.
خانم ابراهیم‌زاده به دلیل گفتگو با محمد چرمشیر از چهرههای شناخته شده نسل جدید تئاتر بعد از انقلاب ایران، برنده جایزه بهترین گفتگو در جشن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران شد. او درباره شرایط این نسل و کارهای اخیرش چنین اعتقادی دارد.
متاسفانه الان بخشی از این بازرگان‌ها یا کار نمی‌کنن یا کارهاشون با مشکلاتی روبرو هستش، یا سعی می‌کنن که کارهایی رو بکنن که شاید مخاطبی که مد نظرشون هست فکر می‌کنه ولی تغییر کرده باشه. البته من احساس می‌کنم که این از نسلی هستش که چون الان در مقام استادهای نفت های قلبن در فراز رفت که شیطان به زیدی میتونه راهش رو پیدا کنه، اما که این اتفاق میزه اما نمیدونم شاید به برای چند شدن همه گفته او یک کفایی وارد بازی شدن که میخوان قاعده بازی رو عوض کنن، اگر به زمین بازی تا اتفاقی کنن ممکنه که اینها هم بتونن که راه خودش پیدا کنن و دوباره ما شاهد تئاترهایی باشیم که در حد استاندارد ما هستن.
در سالن‌های نمایشی تهران هم‌اکنون طیف به نسبت گسترده‌ای از آثار نمایشی قابل توجه بر صحنه است. از جمله در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش فصل شکار بادبادک‌ها کار جلال تهرانی، در تالار هما اجرای دوباره از نمایش کالیگولا کار همایون غنی‌زاده و در تئاتر باران دو نمایش کافه فرانسه کار مهران رنجبر و سعادت لرزان مردمان تیره روز کار محسن علی‌خانی در حال اجرا هستند.
سینمای ایران.
تصمیم رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره بین المللی فیلم ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. جدا از اعلام ناگهانی این تصمیم، انتخاب مدیر عامل خانه سینما رضا میرکریمی به عنوان دبیر این جشن با این گمان زنی همراه شده که شاید مدیریت دولتی سینما قصد واگذاری برگزاری جشنواره به سینماگران را دارد. اما جدا از این نظر، واکنش‌های انتقادی از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به این تصمیم دیده شد. آنها حذف نام فجر را به معنی کنار گذاشته شدن اصول انقلاب اسلامی در یک رویداد فرهنگی دانستند. در این زمینه تلویزیون دولتی ایران هم با پخش گزارش‌های حملاتی را متوجه سازمان سینمایی کرده است. شدت این حملات باعث شد تا حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مجبور به توضیح در این باره شود و با وجود انتشار نامه گلایه‌آمیز به محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگویی با بخش خبری 23 تلویزیون ایران چنین توضیحی درباره تغییر نام جشنواره فجر بدهد.
به این نتیجه رسیدیم که ما در اردیبهشت ماه امسال با عنوان جمهوری اسلامی ایران و با عنوان سینمایی که منادی یک سلسله ارزش‌ها و اصوله و پایین ارزش‌ها و اصولش هم ایستاده، جشنواره بزرگی به نام ایران و جمهوری اسلامی ایران برگزار کنیم و از همه سینماگرانی که با نگاه ما همسو هستند در یک جشنواره بزرگ به نام جشنواره فیلم ایران، در اینجا ایران هم به معنای نگاه ایرانیه، یعنی نگاه ایرانی ما به سینما، برگزار کنیم و بتونیم این ادعامون رو به جهان نشون بدیم.
با وجود این توضیحات، واکنش ها همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم قلاده های طلا و از شناخته شده ترین فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از تصمیم مدیریت سازمان سینمایی خواستار صرف نظر وزارت ارشاد از تصمیم خود شده است.
سینمای جهان.
موزیکال زندگی نامه یک راست از کامپتن این هفته هم عملکرد خوبی داشت و توانست با 26 میلیون دلار فروش برای دومین هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی باشد. این فیلم که بر مبنای ظهور و موفقیت گروه رپ NWA در دهه‌های 80 و 90 میلادی ساخته شده، تاکنون در آمریکای شمالی 110 میلیون دلار فروش کرده که عملکرد دور از انتظاری محسوب می‌شود. Spinning records ain't paying none of the bills around here. What you talking about? I get paid. $50, Andre. You think that makes you rich? قسمت پنجم سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن با نام ملت خودسر این هفته هم جایگاه دومش را در جدول فروش حفظ کرد. با فروش 11 میلیون دلاری این هفته، مجموع فروش این اکشن در آمریکای شمالی به 157 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که با آغاز اکران این فیلم در چند بازار مهم در کشورهای دیگر، فروش جهانی آن هم در حال افزایش است و تاکنون به رقم 438 میلیون دلار رسیده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.